خوشاله یما ته چلما ناشو جدا پمر خوشاله یما مر خوشاله یما
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ملاقات با عبدالرحمن نظامانی شاه‌ظافر سفارت پاکستان در کابل گفته که مسدود کردن گذرگاه سرحدی تورخم جنگ و خشونت راه حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی بین دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس از قول مولوی عبدالکبیر نوشته که هزاران مسافر و بیمار و اموال تجارتی در دو سوه گذرگاه سرحدی تورخم گیر ماندند و از اقدامات مخرب باید جلوگیری شود. گذرگاه سرحدی تورخم از دو هفته به این سو مسدود است. وزارت خارجه پاکستان در هفته گذشته گفت که تورخم در اعتراض به اعمار تأسیسات در قلمرو آن کشور از سوی طالبان مسدود شده. از زمان مسدود شدن گذرگاه تورخم نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی چندین بار با هم درگیر شدند. در سال جاری شمسی انتظار می رود که 30,000 تن از افغانستان در مراسم ادای حج اشتراک کنند. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال جاری 30,000 سهمیه داده شده و هزینه سفر حج هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که زائران از روز یک شنبه هفته آینده 19 اوت می توانند تعرفه سفر حج را از این وزارت و ریاست های ولایتی آن دریافت کرده و پول آن را از طریق بانک ها پرداخت کنند. شماری از زائرین افغان در گذشته شکایت داشتند که برای آنها خدمات لازم فراهم نشده و در جریان مراسم حج با مشکلات روبرو بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در پی اعلام ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در فرا، فعالیت تلویزیون ملی در آن ولایت متوقف شده و این تلویزیون به رادیو تبدیل شده است. این مرکز در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه از قول یک منبع محلی در فرا گفت که تلویزیون ملی این ولایت غیر فعال شده، هیچ برنامه تصویری ندارد و گزارش های آن صرف به شکل صوتی نشر می شود. یک خبرنگار محلی در فراه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هرچند در حال حاضر دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده بر خبرنگاران و رسانه های خصوصی تحمیل نشده، اما به گفته او برخی از مسئولان محلی طالبان حاضر به مصاحبه های تصویری نیستند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را اخیراً در چندین ولایت از جمله فراه، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار و بادغیس ممنوع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که این ممنوعیت در برخی از این ولایات تا حد برداشته شده. پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو رهبران اپوزیسیون در اوکراین احتمال برگزاری انتخابات در آن کشور را در جریان تهاجم تمام عیار روسیه پس از آن رد کردند که رسانه ها گزارش دادند که مقامات آمریکایی در این مورد با آنها صحبت کردند. پروشنکو رئیس جمهور سابق و تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین با نفوذترین چهره های اپوزیسیون این کشور روز پنجشنبه گفتند که انتخابات باید فقط بعد از برقراری صلح برگزار شود. پروشنکو در بیانیه یک در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده تأکید کرده که تیم او با شرکای آمریکایی تماس داشته و گفتگو با نمایندگان آمریکا همیشه بر دو اصل امنیت و صلح از طریق قوت متمرکز بوده. نشریه پولیتیکو گزارش داده که 4 عضو ارشد اطرافیان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو برای بحث مخفی در مورد برگزاری انتخابات دیدار کردند. نیروهای مسلح اردن از درگیری با گروه‌های قاچاقچی مسلح خبر دادند. این نیروها در اعلامیه گفتند که درگیری با این گروه‌ها که می‌خواستند از سرحد شمالی سوریه وارد اردن شوند روز پنجشنبه رخ داده. در ادامه گفته شده که این درگیری منجر به کشته شدن 4 قاچاقچی شد و سایر آنها دوباره به قلمرو سوریه برگشتند. بر اساس اعلامیه قاچاقچیان تلاش می‌کردند که با استفاده از شرایط نامساعد جوی و غبار انبوه از سرحد عبور کنند. قوای مسلح اردن گفته که مقادیر زیاد مواد مخدر و سلاح کشف شده و با ارگان‌های زیرب داده شده، اما گفته نشده که دقیقاً به چه مقدار مواد مخدر به دست آمده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. بر اساس گزارش ها صدها خانواده در نتیجه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم بیجا شدند.
سخت تکلیف سرم وقتی ما شما نو منگا سرا میبین اشتی ما شما وصفه گیره.
برنامه جهانی غذا میگوید کمبود شدید منابع مالی باعث شده که به میلیون ها نیازمند در افغانستان کمک نشود.
بزرگترین چالش پروگرام غذایی جهان در حال حاضر کمبود شدید منابع مالی است که مانع رسیدن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر در سراسر کشور می شود.
چرا تعداد از افغان ها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند؟
تعلیمات کودکان و فهماندن آنها رولی عمده را دارد. به اطفال باید فهمانده شوند که حیوانات نیز حق زندگی دارند، از خود حقوق دارند. آنها باید از خشونت کار گرفته شوند.
گزارش هم داریم در مورد یک جوان 33 ساله از تخار که پس از ختم تحصیلات عالی و نیافتن کار به ایران رفت، اما در آنجا با مواد مخدر معتاد شد.
من دیواله سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط من دیواله ما را تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بر اساس گزارش ها صدها خانواده در نتیجه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم بیجا شدند. شماری از این خانواده ها که با ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار آواره شدند، شام روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که زیر خیمه ها زندگی می کنند و با مشکلات شدید روبرو هستند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان هم از حکومت پاکستان خواسته که مشکلات را از طریق گفتگو حل کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، می گویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. یکی از زنان بیجا شده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی شام روز پنجشنبه گفت که با 8 فرزندش از جمله یک کودک یک ماهه به منطقه دوسرکه ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار آواره شده است.
سخت تکلیف سرم وقتی ما شما نو منگا سرا
اینجا سخت با دشواری روبرو هستیم. کودکانم از 4 روز گرسنه‌اند. کودک یک ماه هم شدیداً بیمار است. مواد خوراکی وجود ندارد که بدفالم بدهم. یک کودک 3 ساله هم نیز سخت مریض است. میخواهیم که به ما کمک کنند. شب گذشته با کودک یک ماه هم تمام شب را زیر باران سپری کردیم.
فرمان الله یک باشنده دیگر تورخم سرپرست یک خانواده 8 نفر است. او هم میگوید که خانواده‌اش و ساکنان روستایشان به ولسوالی لعلپور کوچیدند.
اکنون همه در خیمه زندگی میکنیم. تقریبا ساعت 12 شب جنگ شروع شد و مجبور به ترک خانه های خود شدیم. هیچ کس چیزی با خود نبرد. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. می خواهیم که کمک های عاجل صورت بگیرد. آب پاک وجود ندارد و آب دریا است. از طرف دیگر هوا سرد است.
از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده طی 5 روز گذشته از تورخم به ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام UNHCR افزود که تا حال بیش از 300 خیمه به بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. او تایید کرد که کمک های کافی برای آوارگان هنوز فراهم نشده. مقامات محلی در تورخم به رسانه های داخلی گفتند که تلاش میکنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح زود روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن یک تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است. وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که این گذرگاه در اعتراض به ساخت تأسیسات در قلمرو آن کشور از سوی طالبان مسدود شده است. از زمان مسدود شدن گذرگاه تورخم چندین بار بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری رخ داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نوید رسولی جوان 33 ساله از تخار پس از ختم تحصیلات عالی و نیافتن کار به ایران مهاجرت کرد، اما در آنجا به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. او که اکنون در سایه فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می کند، از سایر جوانان خواسته که از زندگی او عبرت بگیرند. بیشتر در این گزارش.
احمد نوید رسولی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید که پس از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تصمیم گرفت راهی ایران شود. او در آنجا با افرادی آشنا شد که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشتند و در نهایت خود نیز به دام این بلای خانمان سوز افتاد. او گفت:
زمانی که ما پانتون خلاص کردم، دیدم که کار بار نبود، وظیفه نبود، ناچار شدم رفتم ایران. بندیوالای سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط امان دیوالا مرا تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
رسولی پس از 3 سال زندگی با اعتیاد به افغانستان بازگشت و برای 45 روز در شفاخانه ترک اعتیاد بیستری شد، اما پس از مرخصی به دلیل نداشتن شغل و حمایت‌های اجتماعی بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورد. اکنون او با 2 فرزند و همسرش در وضعیت نابسامان زندگی میکند و در خانه خسرش زندگی میکند.
2 دانه فرزند، 1 تا زن، در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن نمیتونم. زندگی من بسیار خراب است.
تلاش برای دریافت نظر دکتر سید محمد جلال مسئول شفاخانه ترک اعتیاد در تخار بی نتیجه ماند، چون که او در دسترس نبود. شماری از فعالان اجتماعی معتقدند که نبود برنامه‌های حمایتی برای ایجاد شغل یکی از دلایل اصلی بازگشت معتادان به مصرف مواد مخدر است. حسیب الله صدیقی فعال اجتماعی در تخار در این مورد چنین میگوید:
امیدوار است که دولت با ایجاد یک میکانیزم منظم بتانن که بر از اینا ایجاد شغلی بکنن تا زمینه دوباره رفتن از اینا به دنیای مواد مخدر برشان مهیا نشود.
به گفته صدیقی، طالبان بارها گفتند که افراد معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و درمان کردند، اما اقداماتی پس از درمان مانند فرصت‌های شغلی و برنامه‌های توانبخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که فقر، نبود آگاهی از خطرات مواد مخدر و چشم‌انداز نامعلوم آینده برای افرادی که اعتیاد را ترک کردند از عوامل اصلی بازگشت آنها به این مسیر است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کمبود شدید منابع مالی باعث آن شده که امسال به میلیون ها نیازمند در افغانستان در زمستان کمک نشود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به حدود 23 میلیون تن می رسد. شماری از خانواده های نیازمند هم از نهادهای کمک رسان می خواهند که با آنها کمک کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن بی بضاعت آغاز می شود.
اکثریتشان برمیخوره مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، مشکلات.
این زن بانو نام دارد و باشنده ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش به شدت از فقر و تنگ دستی رنج میبرد و هنوز هیچ کمک دریافت نکردند.
هیچ کدام کمک و همکاری و ایگه پا به ما صورت نگرفته تا امروز. کسی کمک نکده، کسی ما را درک نکده. با وجودی که اگه توان کمک کردن هم داشته باشن دیر خودم یارن و ما هیچ کمک همکاری نمیکنن.
مانند بانو، میلیون ها نفر در افغانستان با فقر و مشکلات شدید اقتصادی روبروند. سازمان ملل متحد گفته است که در مجموع 22.9 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به دلیل کمبود شدید منابع مالی بسیاری از نیازمندان در زمستان امسال کمک دریافت نکردند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان در این مورد روز پنجشنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست به 6 میلیون نفر از نیازمندان کمک غذایی برساند، در حالی که بیش از 8 میلیون نفر دیگر بدون هیچ کمکی با سخت‌ترین ماه‌های سال دست به گریبان ماندند. بزرگترین چالش پروگرام غذایی جهان در حال حاضر کمبود شدید منابع مالی است که مانع رسیدن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر در سراسر کشور می شود.
آقای صافی افزود:
ما برای تأمین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار نیاز فوری داریم. بدون تأمین این بودجه برنامه های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده ها از جمله کمک های اضطراری غذایی، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش های فنی و حرفه‌ای برای زنان با خطر توقف روبرو خواهند شد.
در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش درباره افغانستان گفته است که میزان نیازهای بشری در این کشور در سال 2025 همچنان قابل ملاحظه باقی مانده است. در بخشی از این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که از ماه جنوری تا ماه دسامبر سال 2024 بیش از 20 میلیون نفر حداقل یک نوع کمک بشری دریافت کردند. در گزارش همچنان آمده است که میزان سوء تغذیه در سطح بالا باقی مانده و پیش بینی می شود که شمار کودکان دچار سوء تغذیه حاد شدید در سال جاری میلادی 1% و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد متوسط 28% افزایش خواهد یافت. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه جنوری گفته بود که امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چرا شمار قابل ملاحظه از افغان ها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند و با دیدن مثلا سگ یا پشک دست آنها به سوی سنگ می رود تا به سوی آن حیوان پرتاب کنند؟ چرا حراس از حیوانات و خشونت در برابر آنها در افغانستان دیده می شود؟ این رفتار در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعضی از مردم های ما شما رو که ببینیم، همین سگ هایی که بیرون از خانه هستن یا بغلای سرک باشه یا چهار اطراف خانه هم اونجا کدام جای خواب باشه همراه سنگ میزنن. اگه بپرسی که برادر چرا نمیره همراه سنگ میزنی، اینمی جوابشان که تو را چی از تو خونه است، اینمی جواب منفیشان است، دیگه جواب نداره. او ایوانه نمیمانند و نمونجا خوششان نمیفهم چرا نمیتو یک کار میشه.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار در گپ‌های خود سوال مهم را مطرح می‌کند که چرا این گونه برخورد خشونت‌آمیز با حیوانات در افغانستان صورت می‌گیرد و این رویه خشن در کجا ریشه دارد. دکتر نعیم اکلیل متخصص بیماری‌های روانی به این نکته اشاره می‌کند.
اطفال از ساگ و پیشک ترس دارند و دلیل دوم این که اطفال از کلانسالان یاد میگیرند. در جامعه افغانی متاسفانه این طور معمول است که کلانسالان نیز به طرف ساگ و پیشک سنگ پرتاب میکنند وقتی که ساگ و پیشک را ببینند.
چرا این ترس از حیوانات وجود دارد؟ متخصصان میگویند که بزرگترها بدون این که خودشان متوجه باشند با بیان جملات مانند شوخی نکن که به سگ میگویم تو را بخورد، پشک را لمس نکن که پرت میکند، یا به خر نزدیک نشو که لگت میزند، از همان دوران کودکی بذر پیامهای منفی در مورد نحوه برخورد با حیوانات را در ذهن کودکانشان میکارند. به گفته متخصصان در نتیجه کودکان نیز نه تنها از حیوانات دوری میکنند بلکه با نگاه همراه با ترس با آنها مینگرند و با گذشت زمان این دیدگاه به ترس و حتی خشونت ناخودآگاه در برابر حیوانات خانگی و حیات وحش تبدیل می شود. از دکتر صفا حسینی متخصص بیماری های روانی می شنویم.
در خانواده ها گفته شدن حیوان نجس هستن و از جان دور کنن و خوبتر نیستن، حتی اگر سر حیوان دست زده شون باید ششته شون به خاطر که نجس هستن. از او خاطر این رول فامیلی هم در آن بسیار رول عمده دارن همچنان از بزرگان.
اما دکتر حسینی میگوید که کودکان هم هستند که از آزار و اذیت حیوانات لذت میبرند و باید با آنها کمک شود.
اطفالی که هایپرکینتیک هستند یا ADHD سندروم دارند، آن اطفال شوخ هستند، کودکانی هستند که با گفتنی هستند، کودکانی هستند که از آزار دادن حیوانات لذت میبرند و چیزا برشان مثل بازی میباشند، همراهشان بازی میکنند. این هستند مشکلات اطفال هستند، معمولا پرخاشگر هستند، معمولاً خشونت دوز دارن.
ADHD سندروم یکی از شایع‌ترین اختلالات رشد عصبی دوران کودکی است و اطفال مبتلا به آن اکثراً در زمینه اعتنا و تمرکز و فعال بودن بیش از حد لازم مشکل دارند. دکتر نعیم اکلیل متخصص بیماری‌های روانی عدم آگاهی عامه را یکی از دلایل دیگر خشونت در برابر حیوانات می‌داند.
تعلیمات کودکان و فهماندن آنها رول عمده را دارد. به اطفال باید فهمانده شوند که حیوانات نیز حق زندگی دارند و از خود حقوق دارند و نباید از خشونت کار گرفته شود.
اما در قریه های افغانستان که کودکان بیشتر در تماس نزدیک با حیوانات خانگی مانند سگ، پشک، خر و گاو بزرگ می شوند، خشونت در برابر حیوانات بیشتر دلایل دیگر دارد که به استفاده از آنها در حمل و نقل، قلبه و یا تخریب حاصلات توسط حیوانات اهلی و یا حیات وحش ارتباط می گیرد. در این مورد از سلیمان باشنده ولسوالی بگرام در شمال کابل بیشتر میشنویم.
در هر جا ما میبینیم که از طرف افراد اشخاص علت کوب میشنم حیوانات، چی برسه به ای که گوسفند گاو یک نفر در باغ یک نفر داخل شه و بالاخره دمو سبز کاریوشه بخوره یا تا که انگورشه بخوره پاشه مشکنونن گفت. حتی باعث درگیری بسیار زیاد همی گپا شده که گوسفند یک نفر در باغ یک نفر رفته، باعث دعوا شده، جنگ شده.
از مصور باشنده ولایت پروان هم میشنویم که از خشونت در برابر حیوانات بارکش و قلبه‌ای میگوید.
یکی از ابو قریگی های ما هست بسیار ظالم، خدا ناترس، همین گوار بسیار سختی اندازه چوب کاری میکنه که اصلا به انسان خوب نیست که قسم حیوانات آزار میده. حالا زیاد جگر خون شدیم، چیزی از توان ما نبود، حتی که یک بار خود ما سر از این لط خوردیم، خود ما زدن و گرچی که گفتم نکنه آمدن به جار خودم گفتن تو را چی؟
یکی از دلایل دیگر که باعث ترس و در نهایت خشونت در برابر حیوانات در افغانستان می شود، بی تفاوتی و کم توجهی حکومت ها در زمینه کنترل حیوانات ولگرد مانند سگ و پشک به خصوص در شهرهاست. در این اواخر از موارد زیاد بیش از حد سگ‌های ولگرد در شماری از ولایات افغانستان به شمول شهر کابل پایتخت افغانستان گزارش‌های متعدد داده شده که یک تهدید جدی به صحت و حتی حیات باشندگان آن محسوب می‌شود. لطف الله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل می‌گوید:
زمین هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از ما خانه ما پیش روی پارک است. دیجه بسیار زیاده، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میده و
از مرسل باشنده شهر کابل که توسط یک سگ ولگرد مورد حمله قرار گرفته بود میشنویم.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته‌ام خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم کشت و گذار داریم، روزانه چندین دانه است کنار ما رد میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی یا ساری میگوید که مرسل خیلی خوششانس بوده، زیرا تصادفاً سگی که او را گزیده بود ملوث با ویروس سگ دیوانه نبوده، ورنه اکثر سگهای ولگرد با این ویروس خطرناک آلوده هستند.
سگای ولگرد زمانی که انسان را میگزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، میدانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاحی که بی که ما ربیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
دکتر فریدالله عمری تاکید میکند که در صورت گزیده شدن توسط سگ باید فوراً به نزدیکترین کلینیک سی مراجعه کرد، زیرا بسیاری از سگ‌ها دیوانه و بسیار خطرناک بوده و میتواند باعث مرگ انسان شود، زیرا ویروس رابیس سیستم عصبی انسان‌ها را مورد هدف قرار میدهد و اگر به موقع تداوی نشود میتواند بسیار خطرناک و کشنده باشد. علاوه بر دلایلی که ذکر شد، کمکاری و سهلنگاری حکومت‌های افغانستان در زمینه تطبیق قوانین موجود در مورد خشونت در برابر حیوانات باعث آن شده تا فرهنگ معافیت در برابر مجازات عمیق‌تر شود و مردم به آزار و اذیت حیوانات خانگی و شکار بی‌رویه حیات وحش در افغانستان ادامه بدهند. با آنکه برخورد قانونی در برابر خشونت‌ها و جرایم علیه حیوانات در نظام حقوقی افغانستان بیش از 100 سال سابقه دارد و در قوانین و فرامین زمامداران وقت انعکاس یافته، ولی هنوز هم تغییر محسوس در شیوه برخورد مردم با حیوانات خانگی و حیات وحش دیدن نمی‌شود. جرایم در برابر حیوانات در افغانستان در قوانین جزایی، قانون حفظ محیط زیست و فرامین متعدد انعکاس یافته، چنانچه حتی در دوره شاه امان الله در مورد قربانی حیوانات نیز فرمان صادر گردید که به احترام این دو باوران افغان قربانی گاوها ممنوع اعلام شد. دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که در قانون جزای سال 1355 شمسی که در زمان محمد داوود خان نافذ شد، حتی در مورد سوء استفاده از حیواناتی که برای حمل و نقل استفاده می شود 10,000 افغانی جریمه و تا 10 روز حبس پیش بینی شده بود.
در کود جزای افغانستان در ضمن مواد 898 شخصی که حتی حیوان را به طور خطا در ملکت غیر بکشه 5,000 افغانی جریمه نقدی داشته و یا حیوانات را که تعذیب یا مثله کنه از 5 تا 10,000 افغانی جریمه داره و همچنان در صورتی که فوق توان حیوانات یا او را زخمی کنه هم مجازات پیش بینی شده.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار به یک شکل مهم دیگری از خشونت در برابر حیوانات اشاره می کند.
در بعضی ولایات همی سکهای را نگاه می کنند، میدانهای دارند که اونجا می آردنشان به جنگ مندازند، سگ بر دیگر سگ ایالات را و چشم خود ما می بینیم که صحنه های را ببینی که بسیار غم‌انگیز است دیگر. بعض هم از این همین مردم ما پاشمند هستیم که همی سگها را به جنگ انداختند، بیخی از معاشره انسانی دورتر هستند.
دکتر نصرالله ستانکزی نیز میگوید که جنگاندن حیوانات و پرندگان در قوانین افغانستان ممنوع قرار داده شده است.
چنانچه در ماده 900 کود جزای افغانستان که در سال 1393 نافذ شده، به صراحت جنگاندن حیوانات و پرندگان منع می‌سازد و در صورت که شخص مرتکب از این شود جزای نقدی 10,000 افغانی محکوم میشه. قانون محیط زیست افغانستان منع شکار حیوانات نایاب و فروش از اونها در بازار ممنوع قرار میده. مسئله دیگه که در ارتباط به حیوانات مطرح است، تجاوز جنسی علیه حیوانات است که تحت نام جماع با حیوانات مطرح بحث قرار گرفته و قانون جزایی افغانستان برش مجازات پیش بینی کرده.
ناظران به این باورند که آزار و حضیت حیوانات، چه خانگی و چه وحشی، یک امر ناپسند مغایر با قوانین افغانستان و در تضاد با کنوانسیون‌های بین المللی است که افغانستان عضویت آن را دارد و همچو اعمال را جرم میپندارد. استاد ستانکزی در این مورد بیشتر میگوید.
با در نظر داشت این نکات، آزار حیوانات تحت یکی از اشکال نیاید و قوانین افغانستان در ارتباط صراحت بسیار واضح داشته، جدا از اینکه شریعت اسلامی هم در ارتباط نصوص معین داره که قابل دقت هست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، همچنان سری به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ملاقات با شارل ظافر سفارت پاکستان در کابل گفته که مسدود ساختن گذرگاه سرحدی تورخم جنگ و خشونت راه حل نیست. انتظار می رود که در سال جاری شمسی 30,000 تن از افغانستان در مراسم ادای حج اشتراک کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در پی اعلام ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در فرا، فعالیت تلویزیون ملی آن ولایت متوقف شده و تلویزیون به رادیو تبدیل شده. پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو رهبران اپوزیسیون در اوکراین احتمال برگزاری انتخابات در آن کشور را در جریان تهاجم تمام عیار روسیه پس از آن رد کردند که رسانه ها گزارش دادند که مقامات آمریکایی در این مورد با آنها صحبت کردند. و نیروهای مسلح اردن از درگیری با گروه های قاچاقچی مسلح خبر دادند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند پیامی که خود به رادیو آزادی فرستادید.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
ما تو میگفتیم که روزی آینده انشاءالله ما امیدوار هستیم که در خوبتر از پارسال ما باشه، اما بدبختانه پس شوی هم چای نان خشک و سرش همون اگه هر چیزی توانمندی بود یک ذره کچالو یا کندر سبزی پیدا کنیم. آزادتری چیزی همین پالک است که دستی داره پا میده یک دسته یک چهار دستی یک پامیل پین دستی چارش میشون دیگه. مردم مجبور هستن که یک طرف نه یک طرف چاره کنن، به یک طرف دست بندازن، کسی عذر کنن، از کسی خیرات بگیرن پیدا کنن تا شب خدا پیش برن.
رمضان کم سال خوب است، فیلن نگه رمضان تا رمضان خوب است، هوا سرد است، قیمت ها خوب است، اگه مردم توان نداره، گرچه که قیمت ها پایین است نسبت به پارسال، مگم توان خرید چیزی را نداره مردم. مثال سال نسبت به سالهای گذشته اقتصادشون بسیار ضعیف است، حاصلاتشون نشد، باران و جاله شد دیگه، نه مردم حاصل نداشت و رمضان یک ذره سخت دیر میشه.
مرکز گردیز نسبت به رمضان های قبل بازارا و سیستم فروشات ما بسیار زیاد تغییر کرده. رمضان قبلی بسیار سودای خوب داشتیم، بازار بسیار خوب داشتیم، ولی حالا بازارا بسیار شکسته، بازارا بسیار میده شده، وضعیت اقتصادی مردم باور کنید بسیار خراب است. قبلا که مردم مثلا یک کارتن خرما می خریدن می رفتن، حالا مردم یک کیلو نیم کیلو این چیزان رسیده که همه صدم و گذاره روزمره شان رو می کنن.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلال افرا همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف میسازد تا سیاستهای را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود را تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تا تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلف از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض بی صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی
نمیرو ای تو شای پور رهایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی